بسم الله الرحمن الرحیم. درس علاوات استاد فنایی 24 بهمن ماه 1402.
آیاتی مربوط به روایاتی بود که بیان میکردن که قرآن کریم قامز است، پیچیدگی خودشو داره و هر کسی نمیفهمه، لذا خداوند متعال به خاطر این که ما به اهل بیت رجوع کنیم قرآن رو قامز نازل کرده که یه عده انعمده نیام بگن حسبنا کتاب الله، که آقا نه حسبنا کتاب الله نه، بلکه باید بریم به کی رجوع کنیم؟ باید بریم به مفسرین اصلی این قرآن که اهل بیت علیهم السلام باشن. اما طرفه دوم مربوط به روایاتی بود که بیان میکرد که ما مستقل نیستیم در فهم قرآن. بله قرآن قامز نیست، ولی شما نمیتوانید مستقلا بفهمید. اگر هم چیزی رو میفهمید باید برید ببینید که اهل بیت علیهم السلام اون چیزی که شما فهمیدند رو فهمیدند، یا اون چیزی که شما فهمیدید رو فهمیدند یا خیر. اگر اینطوری بود که فضح المراد و نعم المطلوب و الا حجت نیست. اما که به هر یک از این طوائف اشکالات مخصوص خودش رو بیان کردیم. اما طائفه سوم چه نشتم آقای محمدی؟
نهی از تفسیر بدهیم.
طائفه سوم مربوط به روایاتی بود که نهی میکرد ما رو از تفسیر به رأی قرآن. دو روایت از این طائفه بیان شد. روایت اولی که دیروز بیان کردیم از وجود مقدس و مبارک و منور امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام که نقل فرمودن از وجود مقدس رسول الله که ما آمن بی من فسر القرآن به رأی. قرآن رو تفسیر به رأی بکنی یعنی ایمان نیافتی، مؤمن نیست. روایت دوم از وجود مقدس و مبارک حضرت رسول که در ذیل یک حدیثی فرموده بودن که من فسر القرآن به رأیه فقد افترا علی الله الکذب. تفسیر به رأی بکنه افترا بسته بخوره، دروغ گفته. این مطلبی بود که دیروز بود. تقریر و استدلال این هم این بود که اخباری ها به این دو روایت تمسک کرده بودن و گفته بودن که آقا وقتی که ما از ظاهر قرآن معنایی رو فهم میکنیم و میگیم خداوند فلان معنا را در فلان آیه بیان میکنن، خب این یعنی قرآن رو چکار کردیم؟ این قرآن رو تفسیر به رأی کردیم و تفسیر به رأی هم از قرآن نه شد و از تفسیر به رأی در نسبت به قرآن هم چه شده؟ رفقا من نه شده. لذا این ظاهر میشود مصداق تفسیر به رأی و نه هم به این تفسیر به رأی که یکی از مصداقهاش به ظاهر هست خورده است. لذا تفسیر به رأی که عمل به ظاهر هم یکی از مصداقهای این باشه جایز نیست. به این طائفه اشکالاتی بیان شده است. اشکال اول این است که عده‌ای گفتن که اون چی که در این روایات مورد نهی قرار گرفته نهی از تفسیر به رأی قرآنه، در حالی که فهم ظاهر قرآن که تفسیر به رأی نیست. چرا فهم ظاهر قرآن تفسیر به رأی نیست؟ به خاطر اینکه تفسیر یعنی رفع حجاب از اون چیزی که مورد ابهامه، یا به عبارت بهتر که حالا این عبارت آقای صدر نیاورده، عبارت بهترش اینه که کشف آن چیزی که مخفی شده است. تفسیر یعنی کشف آن چیزی که مخفی شده است. خب این معنا از تفسیر مناسب با الفاظ یا مرکبات مجملی است که احتمال چند معنا نسبت به اونها وجود دارد. وقتی که یک لفظی یا یک مرکبی مجمل بود و ما نمی‌دانیم که کدام معنا اراده شده است از این معانی محتمل، خب تفسیر نسبت به این الفاظ و نسبت به این مرکبات مجمل معنا داره، چون اینها مبهم هستند تفسیر میکنیم، یعنی حجاب رو از این ابهام اینها چیکار میکنیم؟ کنار میزنیم. تفسیر میکنیم یعنی چیکار میکنیم؟ اون چیزی که مخفی هست از این الفاظ و از این مرکبات مجمل رو چیکار میکنیم؟ ظاهرش میکنیم. اما فهم قرآن بر اساس متفاهم عرفی و ظهور که گفت آقای من تفسیر نیست، چرا که ظهور یعنی آشکار بودن. خب کسی که مقداری با ضوابط و ادبیات و معانی کلمات عرب آشنایی داشته باشه دیگه میتونه مرادات متکلم رو کشف کنه، لذا در کلام ظاهر خفا، ابهام و حجابی نیست که تفسیر بر اونها صدق بکنه. پس اشکال اول این بود که بر ظاهر تفسیر صدق نمیکنه. مرحوم شهید سر به این اشکال اول جواب میده، میگن آقا شما این
اشکال جواب میده خودش
بچین
تفسیر زو اخذ به
زبان اشکال بود
دیگه،
اشکال اون اشکال جواب بودشه.
اخباری یک ادعایی کرد، اخباری ادعا کرد که ظاهر
قرآن اخذ به ظاهر تفسیر است.
تفسیر اشکال اول اینه که نه، اشکال اینه که نه، کی گفته که عرض ظاهر شیطه داره اشکال میکنه که نه آقا این دلیل شما این استدلال شما داره این اشکاله. چرا؟ چون در استدلال شما مفروض گرفته شده است که از ظاهر و تفسیرون، اشکال اول اینه که از ظاهر لیسه به تفسیره، به این اشکال اول جواب داده خدا سر که
بوی تفسیر
بوده، بوی تفسیر قشنگ قبل از این که این جواب رو بیان بکنم یک مقدمه رو عرض بکنم. بفرمایید من ظهور گاهی اوقات به ظهور اختزایی و گاهی اوقات به ظهور فعلی تقسیم می‌شود. مراد از ظهور اختزایی ظهوری که کلام اقتضا و تاب اون معنا رو داره، منتها اون معنا هنوز فعلیت پیدا نکرده است، یعنی نمیتونیم بگیم که اون معنا مراد متکلم است. ظهور اختزایی یعنی تاب دارد ولی نمیتونیم بگیم دیگه اون معنا مراد متکلم، برخلاف ظهور فعلی یعنی علاوه بر این که این لفظ اقتضای چنین معنا و تاب چنین معنایی رو داره فعلیت هم پیدا کرده، یعنی میتوانیم بگوییم اون معنا مراد متکلم هست. مثالی که برای این مطلب میشه زد که آقای صدر چه در حلقه اولا چه در حلقه ثالثه، به نظرم در حلقه ثانی هم زده، اذهب الی البحر. بحر معناش چیه رفقای من؟ دریا، درسته؟ خب این بحر یک ظهور فعلی داره، یک ظهور اقتضایی. ظهور اقتضاییش یعنی این لفظ تا به افاده معنای عالم و کسی که دریایی از علم هست رو داره، اقتضا داره. آره حالا اقتضاش میخواد به نحو مشترک لفظی باشه که انس و الغش کمتره نسبت به اون معنای اول، یا میخواد به نحو مجازی باشه، بالاخره اقتضا رو داره به هر نحو. اما معنای ظهور فعلی این لفظ چیه؟ دریاست. خب وقتی مولا رفقای من به ما بگه که اذهب الى البحر، خب مراد متکلم از بحر چیه رفقای من؟ دریاست. من تا حال که ظهور فعلی این شد دریا، یک ظهور اقتضایی هم داره که اون عالم باشه، که ما دیگر به ظهور اقتضایی که عالم باشه دیگه اخذ نمی کنیم الا این که چی باشه در کلام، الا این که قرینه باشه. مثلا بفرماید که اذهب الى بحر مثلا قم، برو پیش دریای قم. اذهب الى البحر، اینم آیه صد الان شد، وستن کلام، برو سمت دریا و کلامشو بشنو. خب دریا که صحبت نمی کنه، حالا من یکی که شما بگید دریاهای ما صحبت می کنه، دریا که دیگه معمولا که صحبت نمی کنه، دریا این دریا اون دریا نیست، آیه این دریا اون دریا نیست، این بحر معناش دریاست.
دریا خزمن هلول این هم این تا به این معنی رو دردن تا به این
معنی رو دردن دیگه به نظرم نفس شد.
لولو هم معنی کلام دار رو
بله، حالا بعید من منظور شما این باشه های
دریا مرمان
خلاصه قصد داشتم که بگم یک ظهور اقتضایی داریم، یک ظهور فعلی.
اصطلاح
اصولیمونه که یک ظهور اقتضایی، ظهوری که به فعلیت نرسیده باشه رو میگن ظهور اقتضایی، این اصطلاحه. حالا این یعنی وقتی میگم اصطلاحه دیگه ما کاری به عرف و یا مکتب دیگه نداریم، این اصطلاح در فضای اصول این اصطلاح
دلالت تصدیقی اونا
فعلیت نه، ممکنه که معنای مجازی هم فعلیت
پیدا کنه.
معنای مجازی اونجا معنای مجازی اقتضایی بود دیگه، ظهور اقتضایی داشت، با قرینه ظهورش تبدیل به فعلی میشه و اون ظهور فعلی و اون ظهور اصلی کنار گذاشته میشه و اون ظهور فعلی دیگه میشه ظهور اقتضایی.
ظهور فعلی
مثلا اون چیزی که مرادم اون چیزی که مرادم است که آره مرادم است کلام از وسطم کلام هم میفهمیم که مراد متکلم چیه. مراد متکلم همون غیر آقای شیروی البته، مراد متکلم همون عالم و علامه است. خب بعد از بیان این مقدمه عرض میکنیم که به این اشکال جواب داده شده و بیان شده که آقا این اشکال شما نمیتونه طایفه سوم رو رد بکنه، این که شما گفتید که ظاهر تفسیر به او صدق نمیکنه این اشکال درستی نیست و این اشکال شما اخص از مدعاست. به این بیان که ظهورات، چه ظهورات کلام، چه ظهورات روایات، چه ظهورات قرآن، به دو قسم تقسیم میشود رفقای. یک، ظهوراتی که فهم اونها نیاز به امعان نظر و دقت نظر نداره و به روشنی مراد متکلم فهمیده می شود. قسم دوم ظهوراتی هستن که فهم اونها نیاز به دقت، امعان نظر، نیاز به کسر و انکسارات، نیاز به دیدن بیانات دیگر متکلم، دیدن بیانات دیگر روایات یا کلام قرآنی داره. به این معنی که کلام در قسم دوم که نیاز به امعان نظر دارد اون ظهورات، به این معنی که کلام ظهور فعلی در یک معنا و ظهور اقتضایی در معنای دیگر دارد، منتها شخص وقتی ظواهر دیگر رو میبینه و کسر رو انکسار میکنه و دقت میکنه متوجه میشود که ظهور فعلی دیگه مراد متکلم نبوده، بلکه ظهور اقتضایی مراد متکلم بوده و ظهور اقتضایی دیگر تبدیل میشود به ظهور فعلی. مثلا رفقای من فرض کنید که ما در صیغه عام ثابت کردیم که ظهور در چی داره آقای طاهری؟ ظهور در وجود داره. خب هر جا که ما این صیغه عام رو ببینیم ما حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر وجود میکنیم. منتها رفقای من اگر این صیغه هم ظهور در وجود داره، یعنی ظهور فعلیش وجوده دیگه، درسته؟ اون تا یه ظهور اقتضایی هم داره. ظهور اقتضایی چیه؟ ظهور در استحباب، درسته رفقای من؟ خیلی خوب، اگر در روایتی حضرت علیه السلام بفرمان سل صلات الجمعه ما باشیم و این روایت، این سله رو هم به بچی میکنیم هم به بر وجود میکنیم، اون تا رفقای من. اما اگر این همین قسمت سل صلات الجمعه در ضمن روایتی که داره مستحبات رو حضرت بیان میکنه اگر این وارد شده باشه، آیا ما سله رو حمله بر وجود میکنیم؟ فرض کنید روایتی اومده سیاقش بیانگر مستحباته، در اینجا دیگه ما این سله رو حمله بر وجود نمیکنیم، یا حمله بر بگو استحباب میکنیم به قرینه چی؟ به قرینه سیاق، یا اونجا نهایتا دست میکشیم از ظهور از وجود و میگیم ما نمیتونیم به ظهور این سله عکس کنیم و مجمل میشه به. لذا اگر شما در اینجا از ظهور دست کشیدی به خاطر چی بود؟ به خاطر یک امعان نظری بود، به خاطر یک دقتی بود که این چی؟ این سله در سیاق چی وارد شده رفقای من؟ در سیاق مستحبات وارد شده. یا اگر فرض کن که این سله صلات الجمعه در سیاق مستحبات وارد نشده، این سله صلات الجمعه در یک روایت مستقلی وارد شده، اما در یک روایت دیگری حضرت فرمونده است که مثلا اقتسل للجمعه و صل فی الجمعه، خب غسل جمعه به ارتکاز روشن است که برای ما چیه رفقای من؟ مستحبه. خب این ارتکازی که در اینجا وجود دارد و در این سیاق مستحبات وجود دارد، این باعث می شود که ما از ظهور صلی که در این روایت بفرمایید به طور مستقل وارد شده چیکار کنیم رفقای من؟ دست بکشیم یا حملش کنیم بر ظهور اقتضاییش که استحباب باشد، یا حداقل چیکار کنیم؟ حداقل دست نگه داریم و این روایت رو مجملش کنیم. خب حال مرحوم آقای سعد می‌فرمایند، مرحوم شهید سعد می‌فرمایند که این ظهوراتی که نیاز به دقت نظر، نیاز به امعان نظر، نیاز به کسر و انکسارات، نیاز به دیدن روایات دیگر دارد، مثل تفسیر کشف القناعه، مثل تفسیر یک ابهامی داره که شما باید ابهام رو از اینها بزدایی. مثل بله بله مثل برداشتن روسریست، ابهامی داره مراد متکلم روشن نیست. لذا نهی که نسبت به این تفسیر وارد شده است شامل این نوع ظهورات قسم دوم که ظهورات چی بود؟ ظهوراتی بود که نیاز به امعان نظر و دقت نظر هم دارد می شود و وقتی این نه شامل این ظهورات شد دیگه این جواب شما نمیتونه یک جواب تامی به این طایفه سوم باشه. خلاصه این شد که آقا جواب شما نمیتواند جواب باشد، چرا که مستدل گفت فهم ظهورات قرآنی تفسیر است، شما در جواب گفتی فهم ظهورات قرآنی تفسیر نیست. منتها ما به شما گفتیم که بعضی از ظهورات هستن که مثل تفسیر هستن، مثل کشف القناع هستن، لذا جواب شما یا بهتر بگیم اشکال شما به این طایفه سوم اخص از مدعاست و شامل تمام ظهورات نمیشود. این اشکال اولی بود که به طایفه سوم وارد شد. اشکال اول چی بود؟ این بود که ظهورات تفسیر نیستند که آقای صدر این اشکال رو نپذیرفت. اما اشکال دوم مرحوم شیخ صدر فهمند که در تمامی این روایاتی
اطلاقش نپذیرفت.
چی رو نپذیرفت؟
اطلاقش
بسیاری که چرا دوری باشه دیگه. بله، یعنی گفت تفسیر کشف القناع شامل اینه چیز می شود، این ظهوراتی که نیاز به امعان نظر دارد می شود. وقتی تفسیر شامل اینها بود اون نه هم به این کشف القناهای قسم دوم از ظهورات می خوره. اما مرحوم شهید سر اشکال به نظر من اشکال دوم، به نظر من اشکال خوبی. مرحوم شهید سر می فهمند که آقا شما اگر به طایفه سوم و روایات طایفه سوم دقت بفرمایید کلمه رأی در تمامی اینها وارد شده. من دو نمونه رو برای شما عرض کردم. من فسر القرآن برأیه فقد افترا علی الله الکذب. ما آمن بی من فسر القرآن برأیه، کلمه رأی اومده و روایات دیگه هم در ذیل این طایفه هست. خب پس در تمامی این روایات طایفه سوم کلمه رأی وارد شده. اشکالی که مرحوم شهید صدر به این روایات وارد میکنن اینه که آقا رفع آقای من رأی یک معنای عام میداره که این معنای عام دارای حساس مختلفی هستن. یک حسه از این رأی و نظر، رأی و نظری است که از روی حدس و استحسان و ذوق شخصی است. اما حسه دیگری از این رأی و نظر، رأی و نظری است که مبتنی بر قرائن، ذوق عرفی و مسائل اینچنینی است که به این قسم دوم از رأی و نظر میگن ظهور. اگر رأی و نظر بر حسب حدس و استحسان باشد یک رأی و نظر است، اگر یک رأی و نظر بر حسب قرائن، ذوق عرفی و ذوق سلیم باشد بهش میگن ظهور. خب من امام شریف صدر میفرمان که درسته که کلمه رأی دارای معنای عام و حسه های مختلفی است، اما چون این روایات این خیلی مهمه علاوه، اما چون این روایات طایفه سوم در فضایی از اهل بیت علیهم السلام صادر شده که کلمه رأی شعار کی بوده؟ شعار اهل تصنن بوده، یعنی شعار اهل قیاس بوده، شعار اهل استحسان بوده، شعار اهل سد ذرایع و امثال این مزخرفات بوده، لذا نهی از رأیی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده منصرف به کدوم حس از این معنای عام رأی است؟ منصرف به اون رأی است که مبتنی بر حدس و استحسان و امثال هم می باشد. لذا حضرات اگر نه کردن قصد نداشتن از رأی و نظری که مبتنی بر ذوق عرفی و به عبارت دیگر از ظهورات نه بکنن، بلکه می خواستن از رأیی که مبتنی بر حدس است، مبتنی بر استحسان است نه بکنن. لذا چون این روایات در این فضا صادر شده است، این روایات اصلاً اگر هم اطلاق داشته باشه که کلمه رأی اطلاق داره، ولی این اطلاق منصرف است به چی؟ منصرف است به یک حسه از معنای، لذا دیگه اصلا اطلاق شکل نمیگیره در کلمه رأی. اشکال به نظر مشکل بود، مشکل بعدی بود. اشکال دوم، اشکال سوم اینه که آقا مثلا سلمنا که ما از این اشکال اول و دوم غمزه این بکنیم، مثلا رأی شامل این ظهورات هم میشود، ظهور هم مصداق تفسیر هست، از اینا اصلا غمزه این کردیم. مثلا اشکالی که به این روایات وارد می شود این است که عجیب این اشکال از آیه صدر. اشکالی که وارد میشه اینه که این روایات صلاحیت ردع از عمل به ظهورات قرآنی رو نداره. چرا ایشون فرمود که دلیل ما بر حجیت سیره چی بود؟ دلیل ما بر حجیت ظهور چی بود؟ سیره. خودم گفتم. دلیل ما بر حجیت ظهور سیره بود. یعنی ما گفتیم هم سیره عقلا و هم سیره متشرعه وارد شده بر حجیت ظواهر. خب حال اگر قرار باشه که این روایات راده از سیره عمل به ظواهر باشند، خب اصلا این روایات صلاحیت رد ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر دلیل شما بر حجیت ظواهر سیره عقلا باشه، ما گفتیم که باید بین راده و مردوچی تناسب داشته باشه، هر چه سیره محکمتر نه هم رد هم محکمتر، و در حالی که اینجا این نه ها اصلا تناسبی نداره، و اگر هم دلیل شما بر حجیت ظواهر سیره متشرعه باشه، خب همین که متشرعه بر ظواهر عمل میکردن مشخص میشه که این ردها اصلا صلاحیت رد نداشته، و الله اگر صلاحیت رد داشت مگه میشه بزرگانی مثل زراره و محمد ابن مسلم و حماد و کذا و کذا که هزاران بار اسمشون رو برای شما بردم از اینها غفلت کنن برن به ظواهر قرآن عمل کنن؟ اگر از اینها رد میفهمیدن بعد میرفتن با حضرت سوال جواب میکنن، چرا رد کردی؟ چرا به ظواهر عمل نکنیم؟ چرا کذا کنیم؟ زراره از اون فقهایی بود که خیلی مینوشت، حالا این لوح و اینو مینوشت، خیلی گیرم بود. از آن روایت حضرت داره که لایم بی ازدواج کردن با مثلا زنان به نظرم کافره بود، چی بود و اینها. بعد زراره فمن عینه تحریمون، از کجا تحریمش رو برداشت کردی و اینها. بعد حضرت میگه مثلا از این آیه لا اسم الکوافر چی داریم؟ به اسم الکوافر آیه قرآن لا تمسکو به اسم الکوافر، از این آیه. اون اوایل زراره خب شاید امام باقر علیه السلام بود، این سنی بودن دیگه، بارها گفتم بچه خوشگل و اروپایی و چشکاوی و اینها، حضرت امینا رو جذب کرد و شیشتا برادر رو بالاخره خب بالاخره نگاه میکنیم تو روایت هست از زراره خیلی آدم خوشگل و اینا میبوده.
اصلا آدم نگاه میکنه آدم های گلچین دیگه، دورا رو گرفتن دیگه، سرمایه دورا رو منظم بودی، اون طرف تاجرا رو اصلا این تحت نظر بوده، از من میگرفتم مثلا اینو مثلا
میخواد دورا رو بچه خوشگل بوده،
این منظم بوده که زمان نگاه
نمیده. خب اینا سنی بودن همشون دیگه، اون اوایل که بچه ترم بود و تازه اومده بود شیعه شده بود، خب بالاخره ارتکازات اهل تسمی خودش بود و اینها، و یه روایت هم شده میخونم در ادامه در مورد این مطلب سوال میپرسید هی از حضرت، هی میگفت از کجای آیه قرآن، این اینا ذهنشون اینه که از کنها کتاب الله و اینها، از کجا آیه قرآن. من جالب اینجاست که اصلا حضرات تمسک میکردن به آیه و چیزهایی که ماها اصلا ذهنمون نمیرسه که بخوایم برداشت بکنیم از آیات، حضرات تمسک میکردن. و بعد دیگه زمان امام صادق علیه السلام دیگه زراره دیگه نمیپرسید که فهمین عینه تحریم و از کجای آیه قرآن برداشت کرده، اینا دیگه حالا فهمیده بود که دیگه حضرت مثلا به عنوان شارع هستن، اینا دیگه تفسیر میکرد، یعنی میپرسید سوالا رو زیاد میکرد، اگر این حکمش اینه خب حکم فلان چیز چیه، اگر اون حکمش اینه پس حکم فلان چیز دیگه. دیدین آدمی که رو مخنه اینا ذهنشون هم جوال و اینا، از این آدما بوده
نبودن که اشتباهی
خب. پس مرحوم شهید صدر میفهمن که اشکال سوم به این طائفه این است که آقا شما میخواید به واسطه این روایات رد کنید از حجیت ظواهری که دلیل سیره است، این اصلا روایات صلاحیت رد نداره. این اشکال آقای صدر، من قبل از این که بخوام وارد مبحث بعدی بشم، به نظرم که این اشکال فهمش آقای صدر شهید صدر اصلا وارد نیست. بالاخره گفت آقای من تناسب رعایت نشده، شما طائفه های زیر خودت هم گفتی طائفه، اگه از قرار باشه آقای صدر تو اشکال سوم، چون گفت ما قنوعه می کنیم از دو اشکال دیگه، اگر قرار باشه که این روایات رو نهیش شامل این ها بینیم، ها صلاحیت رد دارن واقعا، هم حداقل صلاحیت رد از بنای عقلا دارن. بله صلاحیت رد ممکن است سیره متشرعه نداشته باشن، به خاطر اینکه بالاخره نمیشه متشرعه از رد اینها غفلت کرده باشه، ولی تناسب راده و مردون نسبت به بنای عقلا چی اینها دارن. لذا این که شما بفرمایید حداقل دارم دست میکشم از عمومیت چیزی که دارم از من، حداقل اگر ما دلیل بر حجیت ظواهر و سیره عقلا بدانیم، این روایات صلاحیت رد نسبت به این مسائل رو دارن. روایات زیادی هست، بعضی هاشون هم سندش بسیار سنده قویه، اینطور نیست، یعنی با این سند میشه مثلا به قول آقای قاینی با این سند میشه قرآن رو ثابت کردیم. اگر قرآن از این سند بیاد قرآن رو ثابت کردیم. بفهم اما صبح نکته
اینکه بگیم برای سیدون گفت تناسب به این نیست که ما مثلا بیاریم بگیم این بد روایت آیا زورش میرسه یا نمیرسه. تناسب به این که واقعا در عالم خارج محقق بشه رد
یه رد محقق بشه دیگه اصلا سیرش
همین بگیم، یعنی این که سیرش شکل گرفت این نشانه اینه که اون حجم رد کافی نبود.
بله دیگه شما دید اشکال های سر رو میگید
امکانه واقعا این حجم که ما میگیم سرایت رد نداره.
خب پس
اگر داشت دیگه اصلا سیرش شکل
نه
اگر که
اگر شما اینو بگید که اصلا دارید زی ریشه راز و مردم میزنید، چون میگه اگر نهی باشه اصلا دیگه اگر این اینها صلاحیت رد داشته باشن دیگه اصلا سیر شکل میگیره، اصلا دیگه ما نیاز نداریم به تناسب راد و مردو، چون شما با این بیانتون دیگه ریشه تناسب راد و مردو زدید. تناسب راد و مردو به این معنا نیست که حتما یک طوری باشد که سیر شکل نگیره. اگر یادتون باشه من در ذیل هم تناسب راد و مردو گفتم که بعضی ها هستن، بعضی ها هستن که اگر روایت ضعیفی هم زیاد باشه، روایت ضعیفی هم وارد شده باشد و یک عملی که سیره درش شکل گرفته باشه دیگه به احتیاط میکنن، به اون سیره تمسک نمیکنن. درسته که روایت ضعیف بوده و قابل استناد نیست، خدای صدر هم یکی از اونهاست، در وحوس انشالله خواهید خوند، خدای صدر هم یکی از اونهاست، درسته روایت ضعیف بوده، ولی این روایات حاکی از یه واقعیت اجتماعی اون زمان بوده که حضرات نسبت به اون نهی کرده بودن. و آقای صد در اون بحث با بحث همین حساب احتمالاتش که بالاخره یه نفر از اینها که دو نفر این همه روایت که اومده دیگه نمیشود که همش کذب باشه، لذا این فرمایشه شما به نظرم درست نباشه. و تناسب راد و مردو هم که اصلا بیان میکنم یعنی آقا رد مناسب سیره باشه، سیره در سیره اوغلا میگن، ممکنه اوغلا یه کاری بکنن. الان اوغلا عمده اوغلای عالم ربا میگیرن رد هم از ربا شده، اما این میشود که بگیم چون رد شده پس نباید سیره اوغلا شکل میگیره. اون چیزی که شما میگید شکل نباید بگیره نسبت به متشرع است. اوغلای سیره اوغلا کاری به حیث تشرع و عدم تشرع نداره. اوغلا به ماهم اوغلا نه ربا میکنن، اوغلا به ماهم اوغلا یعنی این جامعه‌ای که در این جهان شکل گرفته باشه تجارت سکس میکنن، دخترها رو میبرن میارن، خیلی شراب رو یک معاملاتش رو عرفی میدونن. این به این معنا نیست که پس چون الان ما نه داریم ولی بگیم پس چون اوغلا عمل میکنن این نهی ها صلاحیت نداره رد کنه، تناسب راد و مردو نداره. نه
اون جامعه ای که الان داریم بررسی میکنم نه خب جامعه جهانی در نظر میگیرم، جامعه در نظر میگیرم که این رد بهشون رسیده.
میدونم الان خب نسبت به شور بخن که رد رسیده
این خودشون هم بوده اصلا
نسبت به شور بخن که رسیده.
مثلا جامعه مسلمان در نظر میگیرم،
جامعه مسلمان به ماهوم مسلم
نه در متشرعه نه ها از راز اوغلا
برد از حیث اوغلا
ایران
آره. مثلا ایران بین مردم خیلی مرسوم که ربا میگیرن، ربای قرضی هم میگیرن، ربای قرضی هم میگیرن، قرض میده ربای قرضی دیگه اصلا مصداق اصلی ربای قرضی تو ربای معاملی بسته به تو ربای مصداق اصلی ربای قرضی. مثلا به آقای کاویانی میگم این یک تومن رو به تو قرض میدم به شرط اینکه 1500 برگردم الان مرسوم. این روایات بگیم که چون با این که نه دارم ولی نتونستن جلوی سیرا بگیم پس تناسب روایت نشده.
این
حجم
از اطلاع تناسب داره
آره ممکن هم هست که جلوگیری نکنه.
نه مرجعش اینی که ما به میدان نگاه بکنیم بگیم یه جریان اجتماعی بوده، اگر اهل بیت میخواستن شروع بکنن به مبارزه باید یه جریان مخالفی هم شکل میگرفته. اگر رد معصومی قرار بوده چه اتفاقی بیفته؟
جلو جریان رو بگیر.
خب میگم قرار بوده چیکار بکنن؟ یک جریان مخالفی قرار بکنن؟
نه این کار نشد. جلوشو بگیر. این کار نشد.
میگم یعنی حداقل یک خیلی از اصحاب خودشون یه جریان مخالفی شکل می‌گیره.
خیلی از اصحاب خودشون می‌دید که
مثل همون مسئله قیاسی که در قیاس یه جریانی بوده، قیاس می‌کردن. علمیتون
اصلا سری از اصحاب یعنی به محمد به محمد متشری این کارو
بکنه.
نه به محمد مخالف اصلا سری و علاوه متشری اینه. باید از حیث فطرت بعد از حیث فطرت اوغلایش این کارو بکنه.
اوغلایی کارو می‌کردن، علمیتون اصلا جریان مخالفی رو انداختن.
ببین نکردن دیگه. این کارو یعنی متشری نکردن. خب جریان
مخالفی رو انداختن.
این نکردن دیگه.
خب این میشه بعد. اما اگر ما ببینیم یه جریانی بوده اون طرف و هیچ جریان مخالف و انتقادی و شکل نگرفته، خب این رد صلاحیت نداشه دیگه. حالا هر چرا روال ما رو تخته بنویسیم بازم در میدان بعد این صورت
جریان مثلا نیاز نیست دار. مثلا جریان اصلا فرض کنید که جریانم نبوده، مثلا فرض کنید زورارا همه متشری فرض کنید لاوالی بودن، از حضرت برای یه مش لاوالی این روایت رو گفتن. هیچ کس هم مثلا حضرت رو محضر میخوام العیاذ بالله آدم حساب نمیکرد این روایت رو.
نه
واقعا فرض که صحبت نمونه، شما دارید در فرض میدارید. من دارم میگم که تناسب رد و راد و مردو ربطی به جریان نداره. باید ببینیم که رد از حضرات به نحوی که جلوی اونها گرفته بشه، به نحوی که آقا بگن آقا این اوغلای عالم رد شده این کارها، راه رد شده، اگر اینطوری بگن این یعنی تناسب را ولو اینکه هیچ کتم عمل نکنه، ولو هیچ جریان مخالف جریان
باشه،
ولو اینکه هیچ جریان نباشه، هر زمان رد کردم، ولو اینکه زرارم بره عمل بکن، ولو مهم اینه که رد صادر باشه. اینکه حالا این همه روایت صادر شده باشه و کسی نره عمل بکنه در میدان، یعنی اینکه این روایات روایات بی ثمری بوده.
ما اگر بخوایم واقع گرایانه مثلا نگاه بکنیم، معلومه که ما بعد فهمیدیم.
نه شما مگر اینکه بخوای حرف جدیدی در تناسب راد و مرد بزنید، اون چیزی که آقایون در تناسب راد و مرد میگن رد صادر شده باشه و رد هم صلاحیت داشته باشه برای رد. اینکه حالا جریان بشه و جریان نشه و اینها، این یه چیز اضافی بر اضافه بر سازمان نسبت به اینه. حداقل آقایون فرمایشو ندارن و در اون چیزی که ظاهر این عبارت تناسب راد و مردان هست، راده و صلاحیت رد داشته باشه. حالا ولو این که حتی اصحاب خاص هم عمل نکنه، ولو این که مردم هم لاوبالی باشه ما به اینها توجه نکنه، ولی حضرت به ما هم حضرت وظیفه خودشو نسبت به این پدیده اجتماعی انجام داده، حجت رو دیگر بر اونها تمام کرده. حالا ولو این که یه عده میخوان عمل بکنه یه عده میخوان عمل نکنه، اما
این تناسب راد و مرد رو از کجا میتونیم تشخیص بدیم که الان تناسب داره یا تناسب نداره؟
بحث شغلیه اینو چی؟ اون بحث شغلیه که از کجا باید بفهمیم تناسب داره یا نه. من مثالی که بارها به شما زدم،
مثلا بحث
قیاس، شما بحث قیاس رو اون رو مد نظر قرار بدید به مناسبت های مختلف در زمان های مختلف. ادنا مناسبتی که حضرات پیدا میکردن از قیاس نهی میکردن، ادنا مناسبتی طرف اومده بود شیعه بود، یه بار روایت شو خوندم چه میدونم یک انگشت قطع کنه چند تا طلا فلان و اینها، بعد طرف سوال پرسید که چطور سه تا انگشت انقدر چهار تا انگشت کمتر باشه، بعد حضرت که شروع کرد ان الدین اذا قیست موقت، یا در موارد مختلف. اگر شما در موارد مختلف به تناسب‌های مختلف دیدید این ردها از حضرات علیه السلام صادر شده است، این یعنی این البته اینم باید بگم باید اون مردوام استفهامش به این حد باشه که این ردها زیاد باشه. اگر استفهامش کم باشه با چند تا رد هم میشه اون رو کنار زد، اما اگر یه چیز مستحکمی باشه مثل قیاس، مثل عمل به ظواهر کتاب، این باید در موارد مختلف رد بشه. من اگر دارم اینجا اشکال می‌کنم به خاطر این بود که آقای سر از دو اشکال قبل صرف نظر کرد، یعنی گفتش که تفسیر رو شامل ظواهر میدانی و در ثانی این که حضرات و اشکال دوم اول این بود که تفسیر رو شامل ظواهر میدانیم، اشکال دومشون که غمز عین کردن چی بود؟ اشکال دوم هم این بود که رأی هم شامل ذوق عرفی و ظهورات هم میشود. خب اگر این باشه خب حضرات به مراتب در ذیل این احادیثشون نه کردن از این چاپ روایت این مال باب 14 حالا عادت شد دقیق اینجا نیاوردم، این تیکه از روایت رو سرچ کنید، این باب رو نگاه بکنید، چقدر حضرات نهی کردن از این تفسیر برای تفسیر برای. البته دارم میگم باید توجه داشته باشید در صورتی که از اون دو اشکال دیگه رفعیت بکنیم، بله اگر اونها رو در یه فضای دیگه معنا بکنیم مثلا ربطی به این سیره ندارن، ولی اینطور نیست. اگر شما از اونها رفعیت کردید، اینها به مقدار زیاد هستند که صلاحیت رد داشته باشن. این هم مهمه در صلاحیت رد که روایات مختلف به این معنا نیست که یک روایت رو یک نفر 10 بار نقل کرده باشه، باید سند ها، باید سند روایات هم مختلف باشه. سند ممکنه یک راوی نقل کرده باشه ولی به سندهای مختلف از اون یک راوی نقل شده باشه. این مثلا مثل دوست صفحه عقب این تطبیق بدون بحث‌های این که ما از کجا تشخیص بدیم صلاحیت رد رو، این یکی از بحث‌هایی که به نظرم جا داره که در علم اصول مطرح بشه. یکی از این بحث‌هایی که جا داره در علم اصول مطرح بشه ظهور ینبغی و لاینبغی. صیغه امر دیگه خیلی از این مباحث هست که باید روایات که شما ببینید با اونها سر کار دارید، با اونها برای ما مهمه، ولی در اصول متاسفانه بعضی از مباحث هستن جاش خیلی خالی. یکی از همین مباحث همین تشخیص صغرای صلاحیت رادف و مردی با کتاب های من میشه صفحه 305 ذهب جواه، بله جواهر کتاب بحث چهارم، ذهب جماعتون من العلماء الاستثناء ظواهر کتاب الکریم من الحجیه، جماعت اخباری از علما قائل شدن که ظواهر کتاب کریم از حجیت ظواهر چی شده رفقای من؟ استثناء شده. و قالوا بانه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقران العزيز الا بما كان نصا في المعنى او مفسرا تفسيرا محددا من قبل المعصومين او النبي صلى الله عليه واله وسلم. جایز نیست شما عمل بکنید در آن چیزی که متعلق به قرآن عزیز است، یعنی به ظهورات قرآن عزیز، به بیانات قرآنی، مگر اینکه نص باشد اون متعلق، یا اگر هم ظاهر است تفسیر ظاهری باشد که از ناحیه اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده باشد. استدلال اینها بر عدم حجیت ظواهر قرآن به سه دلیل، دلیل اول 305، دلیل دوم 306 و دلیل سوم 309. اما دلیل اول آیه شریفه است که فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه، این آقا نهی کرده از تبعیت متشابه، و کل ما لا یکون نصا فهو متشابه، هر چیزی که نص نیست متشابه. تشابه محتملاتی فی علاقتها باللفظ، چون محتملاتش در رابطه داشتن اون معنا با لفظ احتمال داده می شود، سوا اون کان لفظ و معهده ما اقوا علاقتن اولا، چه می خواد این لفظ با یکی از اون معانی محتمل اقوا دلالتن باشد یا نباشد. کنار این سوا اون کذا می نویسیم که چه ظهور باشد چه ظهور ظهور نباشد. ولی جواب من وجوه هم. جواب از این بس از وجوهی داده شده است. اولا این که ان لفظ از ظاهر لیس من المتشابه، ظاهر متشابه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه لا تشابه و لا تکافؤ بین معانیه فی درجه علاقت ها باللفظ، تشابه و تکافؤ بین معانی این ظاهر در درجه رابطه این معنای ظاهر با لفظ نیست. بل المعنى الظاهر متمیز فی درجه علاقته، معنای ظاهر در درجه رابطش با لفظ چی رفقای من؟ متمایزه. و علیه فالمتشابه یختص به مجمل. جواب دوم، مثلا سلمنا که ظاهر من المتشابه فلا نسلم ان الآیه الکریمه تنها عن مجرد العمل بالمتشابه، اصلا آیه کریمی که از عمل به متشابه نهی نمی‌کنه به ما هو متشابه. و این نماهیه فی سیاق ذم من یلتقط المتشابهات فیرکز علیها به صورت منفصلت عن المحکمات ابتغاء الفتنه. این آیه داره در سیاق ذم کسی است که یلتقط، دریافت میکند متشابهات را، پس متمرکز میشود بر اون متشابهات به صورت منفصل و دقتی به محکمات نمیکند. چرا؟ به خاطر فتنه انگیزی. یا و از متشابهاتی عمل نکن، از متشابهاتی دارم نهی میکنم که شما به این متشابهات رفتی عمل کردی به خاطر اینکه به بین مسلمین فتنه انگیزی بکنی. بفهم؟
یکی از معارضی که
بله حالا شما اضافه کنید.
تعبیر میشه چی؟
تعبیر به معنای تفسیر شده به معنای خود تعبیر که یک مرحله پایین تر از تفسیره. تفسیر رو میگن کشف القناع یا ابهام زدایی از یک لایه، تعبیر میگن بتون دیگر.
مثلا مرحله
مرحله بالاتر یا مثلا میگیم بریم پایین تر، همین تر داره. یعنی از یه چیزی که حتی مفسرین هم نمیفهمن و حتی اگر ما بخوایم بر اساس ضوابط تفسیری همین رو نگاه بکنیم ببینیم که لذا اون مبنایی که دیروز عرض کردم که تمام وقایع عالم در قرآن هست، این رو با تعبیرات میفهمن. این رو دیگه با تعبیرات فهمیده میشه. تمام وقایع عالم من البد فعلا خط که کی باشه، میگن در همین 300 و چند صفحه قرآن تمام وقایع عالم هست. خب
روایت میشم از این کلمه منظور ماهی، این کلمه منظور
حالا مثلا اونا رو آره بعضیش آره این کلمه منظور اونه. خب اینا دیگه انصافا یعنی مخالفه که ظاهر که هیچی، تفسیر هم دیگه، یعنی حتی تفاسیر روایی هم دیگه از اینها. به هازا مما لا اشکال فی عدم جوازی حتی به نسبت الی ظواهر الکتاب، و این اشکالی نداره در عدم جوازش حتی نسبت به ظواهر که بله شما اگر بری به ظاهری که جدای از محکمات عقص بکنی این هم مورد نهیه. ظاهری که جدا از محکمات معنا شده این هم مورد نهیه. ما در مورد این که اصلا مشکل نداریم. فمساق الآیه مساق و قول مساق درسته؟ مساق درسته، مساق یعنی مستر میمی. بله مساق درسته،
جایگاه هم
میشه. آره. اسم مکان. جایگاه میشه اسم مکانش.
مکان آیه، مکان.
نه، نه، فمساق الآیه مساق قول القائل. سیاق آیه مثل سیاق اینه که به کسی بگه ان عدوی یحاول ان یبرز ان نقاط المهمه من سلوکی و یفصلها عن ملابساتها التي توزه سلوکی العام. این سیاق این آیه مثل اینه که یک کسی بگه آقا دشمن من تلاش کرده که نقاط مبهم کلام من رو ابراز بکنه و این نقاط مبهم رو از محکمات و سلوکی که میاد توضیح میده این نقاط مبهم رو جدا بکنه، نقاط مبهم رو بگیره و اون نقاط موضح و توضیح دهنده اون نقاط مبهم رو بزنه کنار. آیه داره این کار میگه، میگه آقا شما نرید به متشابهات بدون عقص محکمات عمل بکنید، شما نرید به متشابهات بدون عقص محکمات برای ارتقاء فتنه، برای ارتقاء تعویل عمل بکنید. حالا دیگه آیه سر دیگه میگم 13 بسید از سالس. اشکال سلام اینه که ما قد یقال من ان الآیت لیسه، این آیه این اشکال هم اینه که بابا اگر این آیه بخواد شامل خودش بشه بعد توف سربالاست. چرا؟ به خاطر اینکه ان الآیه لیست نصاً فی شمول لظاهر الکتاب، این آیه نص برای اینکه بگوید ظهورات کتاب حجت نیست نمیباشد، نص در عدم حجیت ظهورات کتاب نیست، انما یه ظاهرتون علی اکثر تقلیدا فی شمول. اگرم بخوایم بپذیرین دیگه ظاهره در اینکه ظهورات حجت نیست. و هذا ظهور یشمله النهی نفسه، این ظهور خود نه شامل خود این ظهور خودش هم می شود. فیلزم من حجیت ظاهر الآیه فی اثبات رد عن العمل به ظواهر کتاب کریم، چه چیزی را؟ نفی این حجیت را لازم میاد، از حجیت این آیه نفی حجیت خودش را. یک نکته دیگه هم که شما دیروز پرسیدید عرض بکنم که گفتید شاید اونها بگن نه این نصه، ولی شما میگید ظاهره. نص و ظاهر اجتهادی نیست که ما بگیم این نصه این نص نیست. نص و ظاهر به چی عرضه میشه؟ به عرف عرضه میشه. بعد ببینیم آیا عرف احتمال خلافی میفهمد یا احتمال خلافی نمیفهمد. اینطور نیست که بعضی جایی که متاسفانه های خویی این کارو میکنه اجتهاد میکنه در لغت ها، میگه آقا ینبغی به معنای جوازه. چرا؟ چون لا ینبغی به معنای مگه اجتهاد میکنن در کلام. لا ینبغی مطلوبیت ازش فهمیده میشه، برای لا ینبغی عدم جواز فهمیده میشه، ولی ینبغی را اگر به عرف عرضه کنی مطلوبیت فهمیده میشه. شما به روایت رو نگاه کنید، چقدر یه مقید هم آده از اینجا سهمیده میشه لاینبقی
عدم شایسته
نه لاینبقی عدم جواز سهمیده میشه چرا؟ چون همین روایت که الان عرض کردم که آیا ما میتونیم با کوافر ازدواج کنیم؟ حضرت فرمود لاینبقی بعد یه حضور رو گفت فمن عین تحریمو از لاینبقی اون زمان چی میفهمیدن؟ عدم جواز حرمت میفهمیدن نه نه مورد های زیاد مورد های زیاد لذا ما باید ظهورات رو نسبت به اصل نص نگاه بکنیم نه اینکه اجتهاد بکنیم از دلیل
اسلامی رو مورد بررسی داریم قرار اینه که بفهمیم این ظاهر دیگه اگه نص
تمام شد بله آیه سلام دقیقاً همین طوره که در اشکال سوم دلیل دلیل دوم این است که خدا حال دیگه دعاتون کنه سلام سلام سلام
دعای بارخی
بحث‌های شما سعی کنید که روایت رو فعال من بخونید و این مرتکزات اصولیتون رو به این روایت تطبیق بدید. بیشتر چیزهایی که در روایت به درد ما می‌خوره اطلاع و عموم و جمع‌های عرفی و اینجور مسائله. حالا ظهور این و این ظهورات مثلا صیغه همزور در وجود داره و اینها خب اگر بخوایم بسیط نگاه بکنیم هر جا که ازت فرموده باشد مثلا عام خب بلی ظاهر در وجوده. ولی شما باید ارتکازات رو در نظر بگیرید این ارتکازات مقید لغوی میشن روایت دیگر اینها با این نگاه و با اینها به سراغ روایت خیلی براتون جذاب میشه و از الان هم کار بکنید برای خودتون حتما روایت رو نگاه بکنید روایت یک باب تا اون باب هایی که مرحوم وسال وسایل نقل میکنه یه بابا پر روایت سرگزه متعارضه خود ایشون هم ملتفت بوده و خود ایشون هم جمع کرده ولی شما با همون ضوابط خودتون ببینید چطور میتونید جمع بکنید اینها این باعث میشه که یه مقدار قوی بشید و اصول هوایی نخونید اصول هوایی یعنی اصولی که توش آره اصولی که توش لینبقی لاینبقی کلی از شما ببینید در روایت چه الفاظی وارد شده ولی هیچ کنون از آن اصولی خدا رحمت کنه دیگه معنوهای خویی و معنوهای صد و اینها دیگه اخیرن اینها رو مطرح کردم یا خیلی از نهای دیگه مثلا اورید و منکه کسا یا چه میدونم اوهب بان کسا اوهب بان تفعل کسا یا چه خرقه بین لله علن ناس هج البیت با خجه نفرق داره نفرق لله علن ناس هج البیت با خجه نفرق داره اینو باید بررسی بشه متاسفانه خیلی بها پیدا نکرده نمیخوام بگم اصول متورمش کنیم برای میگم در ذهنه این معاره یکم واقع بینانه به قول آقای شروعه فضایی خیلی نگاه نداره تورم
و
اصول
هم
صرفا
چیز بدی نیستش
این تورم به معنی خوبشه
تورم
صرفا چیز بدی
نیستش
تورم لغوی
این سفاعت تو به قول آقای امروی گستر
نکن همزورهای متفاوت نیسته باشه تورم